شنوندگان عزیز سلام، اخبار آزادی را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما میکنیم. در برنامه امروز 2 اپریل این موضوع ها را داریم. بعضی منطقه‌های تاجیکستان در روز اولی دعوت به ارتش از پرشدن نقشه خبر دادند، اما از چه حسابه؟
بچه سالم که باشد گرفته برای خدمت وطن مادر میکنند.
از کورشپرک، سوسمور و آزمایشگاه سفری کوری متخصصان سازمان جهانی تندرستی به ووهان چین منبع پیدایش کووید 19 را مشخص نکرد. با آوازخوان شناخته ازبک دعوای کرسی پرزیدنتی نمود و با تهدید به جانش روبرو شد.
شرطنامه آماده است. این شرطنامه برای لط و کوب کردن شما تهیه شده است و باید این لحظه به نوار گرفته شود.
در تاجیکستان 1 اپریل دعوت بهاری خدمت در ارتش شروع شد، اما به فرق سالهای قبل امسال این دعوت بر اساس طرح نو قانون درباره خدمت حربی صورت میگیرد. تغییرات نو به گروهی از دعوت شونده ها امکان میدهد با پرداخت مبلغ از خدمت آزاد شوند. مقامات میگویند حجم مبلغ و ترتیب پرداخت آن روزهای نزدیک اعلان میشود. سروینوز روحالله و شهلوی عبدالله دیروز به چند کمیسریات حربی رفته این گزارش را فرستادند.
دعوتی بهاری خدمت در ارتش در تاجیکستان رسما از امروز شروع شد، اما خبر و شکایت ها از جلب اجباری جوانان و دانشجویان به ارتش چند روز باز شنیده می شود. پدری که در پشت در یکی از کمیسریات های حربی با رادیوی آزادی صحبت کرد، از آن شکایت دارد که پسر بیمارش را مجبوراً به خدمت بردند. با گفته این پدر، در گذشته پسرش اختیاری به خدمت رفته بود، اما تشخیص طبی در خون او بیماری گپاتیت سی را آشکار کرد و او را به خانه جواب دادند.
به خانه را آمد، از چهار کس رفتند، فهموندنشون نفهمیدند، تلفن کردن بچه را گرفته بیا، بچه را گرفته آوردن به کمد، رفکش قطعی مورا دیگر نموندن که یا سخن و زنه که این بچه دارد.
این پدر میگوید اگر پسرش بیمار نمی بود، آنها به هیچ وجه از رفتن او به خدمت حربی سرکشی نمی کردند.
بچه را برند، تشکیفات نرزرانن از تمامی کمیسیه که بچه سالم باشد. بچه سالم که باشد گرفته برند خدمت وطن مادر میکنند.
تای یک هفته اخیر نفرانی زیاده بر رادیوی آزادی از دعوت مجبوری به ارتش شکایت میکنند. اکثر آنها جوانانی هستند که در بخش‌های مختلف دانشگاه‌ها تحصیل میکنند. طبق طرح نو قانون درباره خدمت حربی و عهده‌داری‌های حربی، از ماه ژانویه سال جاری به فرق از سال‌های پیشین بسیاری از جوانان که در زینه‌های ماگیستراتورا یا اسپیرانتورا تحصیل دارند، این شب و روز برای ادای خدمت سربازی دعوت‌نامه گرفتند. موافق قانون قبلی، آنها حق به تأخیر گذاشتن خدمت سربازی را هنگام تحصیل داشتند.
مطابق ماده 41 لایحه پیشنهاد شده، سه نمود اساسی خدمت حربی.
مقامات میگویند بر اساس طرح نو قانون، تنها نفرانی که در رشته دکترانتورا تحصیل میکنند از خدمت آزاد هستند. بر اساس طرح نو قانون، اکنون سالانه تا 10% جوانان سن خدمت به ارتش جلب میشوند و آنهایی که نمیخواهند خدمت کنند میتوانند با پرداخت مبلغ و تمرین یک ماه صاحب بلیط حربی شوند. اما با وجود شروع موسم دعوت، حجم مبلغ و ترتیب پرداخت آن پورا شرح داده نشده است و بحث و سوال ها در این مورد خیلی زیاد است. در وزارت دفاع تاجیکستان گفتند در حال حاضر شیوه خدمت در ارتش در تمام نهادهای مربوطه بحث و بررسی شده و آینده نزدیک حجم مبلغ خدمت در ارتش و ترتیب آن اعلان کرده می شود. بعضی از حقوق شناسان از مشکل دیگر یاد می آورند. کارشناسان مسائل حربی می گویند بر عوض پول و خدمت یک ماه در هیئت احتیاطی وارد شدن جوانان حالت های کرپسیونی را بیشتر خواهد کرد. شرایط نامناسب، بدرفتاری با سربازان و مرگ جوانان در خدمت حربی از سببهای اصلی سرکشی جوانان از خدمت در ارتش تاجیکستان گفته می شود.
گروه کارشناسان نتیجه تحقیقات دیر انتظار خود را در مورد سرچشمه کووید 19 در چین نشر کرد. پژوهش را پژوهشگران سازمان جهانی تندرستی همراه با عالمان چینی گذراندند. هدف این بود که بالاخره به سؤالی از کجا پیدا شدن کرونا ویروس و چی گونه خروج کردن آن پاسخ داده شود. همکارم عبدالله اشورف با نتیجه این تحقیقات سازمان جهانی تندرستی آشنا شد و برای صحبت در این باره آماده است. عبدالله سلام، و آیا محققان سرچشمه پیدایش ویروس را که جان هزاران نفر را گرفت و اقتصاد دنیا را به زانو نشاند بالاخره یافتند یا نه؟
شلوت
تدقیقاتی که پژوهشگران سازمان جهانی تندرستی همراه با عالمان چینی گذراندند تنها چند فرضیه پیشنهاد کرد، اما خلاصه های دقیق کمند. فرضیه نخست همه عیب را بر سر کورشپرک ها میگذارد. عالمان نظریه پیشین را که میگوید SARS-CoV-2 یعنی کرونا ویروس احتمال نخست در کورشپرک ها پیدا شده است جانبداری کردند. پژوهشگران گفتند سرایت ویروس مستقیم از کورشپرک به انسان امکان دارد، اما احتمال توسط حیوان دیگری به آدم گذشته است.
شیوه پنشوی ویروس همیشه چنین بوده که از کورشپرک‌ها به دیگر حیوان‌ها سرایت کرده بعد به انسان می‌گذرد. عین چنین حالت با ویروس سارس و مرس رخ داده بود. از این رو به احتمال زیاد این بار هم چنین شده است. ما همچنان می‌دانیم حیواناتی که دارای سارس کوف 2 می‌باشند در بازارهای چین و دیگر جای‌ها نیز هستند.
نقش بازارهای شهر ووهان چین که نخست موج پاندمی آنجا سر زده بود نامعلوم باقی میماند. گزارش آشکار کرده است اولین بیماران کووید 19 با بازار ووهان که قبلا منبع احتمالی ویروس گفته میشد رابطه ندارند.
عبدالله، این فرضیه و گمان زنی ها هم وجود داشت که احتمال کرونا ویروس در آزمایشگاه و یا لابراتوری پیدا شده و از آنجا خارج شده است. آیا این فرضیه هم بررسی شده است در تحقیقات عالمان؟
بله شهلا، این فرضیه را هم عالمان بررسی کردند، اما در گزارش گفته می شود فرضیه از آزمایشگاه خارج شدن ویروس شاید باوربخش نباشد. ولی در همین حال بعضی عالمان بر اینند که ویروس در آزمایشگاه پیدا شده است. جانبداران این نظریه به آن اشاره می کنند که دانشکده ویروسولوژی ووهان قبلا ویروس کورشپرک را تحقیق کرده است، اما گروه کارشناسان سازمان جهانی تندرستی گفتند عالمان دانشکده ووهان با ویروسی که باعث پاندمی شد سر کار نداشتند. این گزارش برای شفاف و صحیح نمودن تنقید می شود. 14 کشور از جمله ایالات متحده آمریکا از آنه که دسترسی محققان به اطلاع اولیه و نخستین تشخیص ها محدود بود ابراز نگرانی کردند. اتحاد اروپا نیز نگرانی خود را در این رابطه بیان داشت. منتقدان شبهه دارند که تا کجا مقامات چین روی این تحقیقات تاثیر گذاشتند و محققان را به مکان و انشاءات ضروری راه دادند. تیم کارشناسان چین گفت که تحقیق پیدایش کووید 19 را ادامه خواهند داد.
فهمم. سپاس عبدالله برای معلومات فراگیر. منصبداران توجیک یا خدمتچیان دولتی در برای دارایی‌های خود با کمیته انداز حساب بودند. از جمله مقام داران معلومات پیشنهاد کردند که در سال گذشته چی قدر درآمد داشتند و مال و ملکشان چی مقدار کم یا زیاد شده است. ولی این معلومات ها رسما پخش کردن نمی شوند و مردم نمی داند که منصبداران در کجا و چی قدر مالکیت دارند. موضوع دارایی های مقام داران پیشتر نیز بحث های را به وجود آورده بود. مولا رجب یوسفی و امیردین علیموف با تفصیلات بیشتری همین موضوع.
منصبداران تاجیک در اعلامیه خود که همه ساله تا 1 اپریل به کمیته انداز پیشنهاد میکنند باید نویسند که چند خانه و زمین، بستانسرا، ماشین سبوگرف، بارکشان و چقدر اوراق گرانبها یا سهمیه دارند. به فرق از سال گذشته امسال از منصبداران همچنین طلب شده است که در اعلامیه خود نشان بدهند که چند چاروای کلان شاخدار، چاروای خرد، اسب، پرنده و چقدر حیوانات دارند. ولی این معلومات ها رسما پخش نمی شوند و پنهان ماندن دارایی های منصبداران از نظر جامعه قبلا و امروز نیز بحث های زیاده را به میان آورده است. در جامعه تاجیکستان برخی ها به این موضوع بی‌پرواند و می گویند دانستن مال و ملک منصبداران برایشان ضروری نیست. ولی کم نیستند نفرانی که گفتند برای تامین شفافیت باید مقامداران بگویند که چی مقدار درآمد و مال و ملک دارند.
خاین همه معلومه که دارد و رزق خودش و خداوند خودش داده. مرا امر می خوام نه که مرا رزق مام خدا داده.
اگر شما منصبدار شه اعلام نکنید به همه چی داره.
نه اکین یگون کس اعلام نمیکند. این همه سکریتیا. این ایوال سکریتی بود تو از ربو سکریتیا.
Все равно правду не узнаем никогда. Правду не узнаем никогда.
در هر صورت چی قدر است ما هیچ گاه حقیقت را فهمیده نمی توانیم. البته دانستن این چیز عجیب است. برای آنکه در دیگر کشورها این چیزها آشکارا هستند. بعد نمی شود اگر جامعه می دانست که منصبدار چی دارد، در کدام سطح زندگی می کند.
Что имеет, как живёт, уровень жизни.
بینندگان عزیز، این گزارشی همکارانمون رو در شکل مفصل می توانید در سامونه رادیو زودیم تماشا کنید. این برنامه خبری رادیو آزادی است. جهانگیر اوتاجونوف، اووزخونی معروفی اوزبک، میگوید پس از اعلان نقشه شرکتش در انتخابات پرزیدنتی به او تهدید لاتوکوب میکنند. در ثبت نوار دوربین های دفتر کاری اوتاجونوف در استانبول دیده می شود که سه مرد به او هشدار می دهند که برای لاتوکوب او شرطنامه ای تهیه شده است. جزئیات در گزارش نوبتی.
شرطنامه آماده است. این شرطنامه برای لتو کوب کردن شما تهیه شده است و باید این لحظه به نوار گرفته شود.
سه مرد آوازخوان سرشناس اوزبک را به این شکل تهدید کردند. آوازخوانی که اکنون رو به سیاست آورده تلاش دارد در کشورش پرزیدنت شود.
آنها برای ثبت نوار لاتوکوب شما تا $15,000 پیشنهاد میکنند.
دوربین های نظارتی در کارگاه آوازخوان اوتاجونوف در استانبول ملاقاتی را که 17 مرد در اینجا صورت گرفته است ثبت کردند. این لحظه در دستگاه ثبت نوار و میکروفون رادیو آزادی هم ثبت شده است. جهانگیر اوتاجونوف آوازخوان سرشناس ازبکستانی ماه ینور سال گذشته اعلان کرد که ترک سرایندگی میکند و گفت نقشه دارد در انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر کشورش نامزدیش را پیشبری میکند.
البته
چون هشدار و تهدیدها در تاشکند هم بودند، اما با شیوه های کمی نرمتر. هشدارها از سوی مقامات و هم بچه های کوچه صدا می داد. آنها می گفتند به سیاست مشغول نشوید، شما پدر و مادر و فرزند دارید. در ازبکستان عدالت وجود ندارد. به این ترتیب تهدیدهای غیر مستقیم بودند. اکنون ببینید در یک ماه زندگی من در استانبول چی رخ می دهد.
مردان ناشناس با اوتاجونوف هشدار دادند که هر قدمی او تحت نظارت است و اگر او به ازبکستان برگردد برای خود مشکل می خرد.
شما بعد 4 روز به تاشکند می روید. درست است برادر؟ آنها شما را در آنجا منتظرند. گوش کنید، ما همه جوانیم. آشکار می گویم که آنها با ما پول پیشنهاد کردند. نه تنها با ما، بعضی چچن ها هم هستند. شخصانی هستند که آمادند برای نوار لاتوکوب شما پول دهند. 15 روز باز شما را تعقیب می کنند.
اوتاجونوف می خواهد در انتخابات پرزیدنتی 24 اکتبر بر رئیس جمهوری ازبکستان شفکت میرزایف رقابت کند. میرزایف سر سال 2016 پس از مرگ پرزیدنت خودکامه اسلام کریموف ازبکستان را رهبری میکند. میرزایف خود را همچون رهبری اصلاحاتگرا معرفی میکند، ولی از زمان به دست آوردن استقلالیت در سال 1991 تا به امروز در ازبکستان یگان حزب واقعی مخالف ثبت نام نشده است. حامیان حقوق حمله های اخیر به منتقدان حکومت را محکوم میکنند. روز 28 مرد در پی حمله افراد نقاب پوش میر عزیز بازاروف حامی حقوق ازبک با جراحت های عضوهای درونی پای شکسته و سکته مغزی در بیمارخانه بستری کردند. میر عزیز بازاروف با نظرهای انتقادی خود نسبت حکومت و جانبداری از همجنسگرایان شناخته میشد. او را پس از آن لاتوکوب کردند که یک چاره‌بینی تشکیل کردش در تاشکند به هم خورد. افرادی که در استانبول آوازخوان اوتاجونوف را برای نقشه های شرکتش در انتخابات پرزیدنتی تهدید کردند میگفتند با صلح به نزدش آمدند و نمیخوان او را لاتوکوب کنند. آنها به آوازخوان پیشنهاد تشکیل صحنه قلبکی لاتوکوب را کرده گفتند با استفاده از رنگ و بار چهره او را زخمدار و لاتوکوب شده نشان داده به نوار میگیرند. اوتاجونوف از این حادثه به پلیس ترکیه خبر داده است و تحقیق آن شروع شده است و این نیت دارد که به ازبکستان برگردد و از تصمیم خود برای پیشبری نامزدیش در انتخابات پرزیدنتی ازبکستان دست کشیدنی نیست.
این گزارش آخری برنامه امروز بود. خبر گزارش های دیگر در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته می شود. گزارش های ویدیو را در صفحه آزادی ویدیو می توانید تماشا کنید. برایتون در دو روزی آینده صورت با فراغت می خواهیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
خرج میشه قیمت به قول خیلی ارزان شده دو سه سامان
ارزان شده
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب این نبوده از همچه باور دارم
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام شنوندگان عزیز امروز جمعه 2 اپریل است خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را من عبدالله اشرف تقدیم شما میکنم در روز نخستین شروع موسم بهاری دعوت به ارتش بعضی منطقه های تاجیکستان از اجرای نقشه خبر دادند. از جمله طبق حسابات ناحیه رشت، دروازه شغنان، شهر خاروق و دهات ورخو چارکوهی اسفره نقشه پیش بینی شده را بر زیاد اجرا نمودند. به گفته مقامات همه این نوع عسکران با خواهش خود با کمیسریت های حربی حاضر شدند. فریدون محمد علی زاده سخنگوی وزارت مدافعه تاجیکستان روز 2 اپریل در صحبت به رادیو آزادی در این رابطه گفت:
حاضر در همین جرایان همین دعوت اون نفرایی که همین طبق هم طلبات خانم مقصد و مدت در حیات ذخیره های سفر برای خدمت کرده اینا رو لخط میکنن اینا رو مثلا به همون خدمت حتمی 112 ماه و 24 ماه جلب نمیکنن فقط قید میکنن که همین چیز مثلا همین کس در خدمت همین یک ماه در حیات ذخیره های سفر برای خانم میشنن
این هم در حال است که همه ساله با آغاز موسم دعوت شکایت ها در برای طریق سرباز شکار یا ابله و بردن جوانان به خدمت حربی رسانه‌ای می‌گردد. در همین حال جاوید پیرزاده یک مسئول ستاد کل قوه های مسلح تاجیکستان در صحبت با نشریه جوانان تاجیکستان گفته است برای معین کردن حجم مبلغ و شکل پولکی خدمت سند مشخصه در حال آماده شدن است. ضمناً طبق قانون نو اسپیرانت ها و ماگستر ها را هم به خدمت می‌برند. تفصیلات این موضوع را در ادامه برنامه خواهید شنید. در پی دوباره اوجگیری تیرپرانی در مرز اوکراین با روسیه، ایالات متحده آمریکا نیروهای مستقر در اروپا را به حالت جنگی درآورده است. در این باره نشریه پلیتیکو با تکیه به منابع رسمی ایالات متحده آمریکا خبر می‌دهد. به اطلاع نشریه روز 1 مارس هواپیماهای تیراندازی ناتو در پاسخ به چند پرواز تیراندازها و بمب افکن‌های روسیه در نزدیکی مرز ائتلاف 10 مرتبه پرواز کردند. وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا لوید آستین در صحبت تلفنی با وزیر مدافع اوکراین اندری ترانو گفته است که در صورت اوجگیری خشونت روسیه در دونباس ایالات متحده آمریکا آماده کمک به اوکراین است. عضو شورای فدرالی روسیه و قریم سرگی ستکوف گفت اظهارات وزارت مدافع اوکراین درباره پشتیبانی ایالات متحده آمریکا قابل اعتماد نیست. ستکوف افزود که شروع جنگ تنها از سوی اوکراین احتمال دارد. ژورنالیست و برنده تلویزیون روسیه ولادیمیر پوزنر مجبور شد که بعد اعتراض ها از سفرش به تفلیس گرجستان را ترک کرده به مسکو برگردد. پوزنر که 1 اپریل 87 ساله شد میخواست در طربخانه کنار پایتخت گرجستان شهر تفلیس همراه با 40 مهمانش که همراه او سواری هواپیمای شخصی رفته بودند زادروزش را تجلیل کند. در فرودگاه تفلیس پوزنر به ژورنالیستان گفت من برای تجلیل زادروز آمدم نه برای بررسی مسائل سیاسی. مخالفان گرجستان هنوز تا زمان فرود آمدن هواپیمای ژورنالیست روس دست به اعتراض زده گفتند که اظهارات گذشته پوزنر درباره ابخازستان باعث اعتراض آنها از سفر ژورنالیست تلویزیونی روسیه به گرجستان شده است. شام چهارشنبه در فرودگاه شاتا روستاویلی پوزنر و دوستانش را ژورنالیستان چندین شبکه های تلویزیونی گرجستان و در نزد مهمانخانه صدها اعتراضگران پیشواز گرفتند. در میان کارمندان پلیس و اعتراضگران زد و خورد به عمل آمد. اعتراضگران انتقال برق به مهمانخانه را قطع کردند. پلیس در یک زنجیره صف کشیده نگذاشت که اعتراضگران به ژورنالیست نزدیک شوند. طرفداران مخالفان از مقامات گرجستان طلب کردند که پوزنر را از کشور بیرون کنند چون که او به اندیشه آنها تمامیت ارضی گرجستان را اعتراف نمی‌کند. سال 2010 ضمن شرح جنگ سال 2008 پوزنر گفت که گرجستان برای ابد ابخازستان را از دست داد. این منطقه شورشی تنها از جانب روسیه و چند دولتی دیگری متفقش بر رسمیت شناخته شده است و خلاص. شرکت سامان ایر اعلام کرد که صبح 2 اپریل فروشی بلیت ها به سمت دوشنبه مسکو را در بلیت فروشی اگنتی علاقه هوایی آغاز کرده است. انتظار می رود هواپیمای این شرکت روز سه‌شنبه هفته آینده اولین پرواز خود را به این سمت انجام بدهد. نرخ بلیت پرواز به مسکو از دوشنبه $349 و بازگشت $143 تعیین شده است. شرکت هواپیمایی یوتر می گوید پرواز هواپیماهای آنها از دوشنبه به مسکو ساعت 2 شب 3 اپریل به نقشه گرفته شده است. همه 249 بلیت به این پرواز به فروش رفتند. ساکنان از نرخ تعیین گردیده بلندتر فروخته شدن بلیت ها شکایت میکنند، اما آژانسی اویاسیون شهروندی تاجیکستان اطمینان میدهد که مقامات مسئول جریان فروش بلیت ها به این خط سیرها را تحت نظارت جدی گرفتند. رسانه قزاقی خبر 24 می نویسد یک زاده تاجیکستان را که از دوشنبه به قزاقستان پرواز کرده است برای نداشتن تشخیص طبی ضد کووید 19 از فرودگاه الماتو اخراج کردند. معلوم نیست این شهروند تاجیکستان چگونه بدون سند تشخیص منفی کرونا ویروس به هواپیما راه یافته است، زیرا داشتن این گونه معلومات نامه طبی یکی از طلبات های اساسی برای سفر شهروندان به دولت های دیگر است. بعد از تنفس یک ساله در اولی ماه مارس امسال بین دوشنبه و الماتو پرواز دائمی برقرار شد. شرکت های هوایی پیوسته تاکید میکنند که بدون داشتن تشخیص طبی به هواپیما راه داده نمیشوند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
منصبداران تاجیک یا خدمتچیان دولتی درباره دارایی‌های خود به کمیته انداز حسابات دادند. از جمله مقامداران معلومات پیشنهاد کردند که در سال گذشته چقدر درآمد داشتند و مال و ملکشان چه مقدار کم یا زیاد شده است، ولی این معلومات‌ها رسما پخش کرده نمی‌شوند و جامعه درباره دارایی‌های منصبداران پر معلومات ندارد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. یادگار فیضوف 3 سال اخیر رئیس ولایت مختار کویسان بدخشان است. میگوید مثل همه منصبداران دیگر درباره دارایی‌هایش به کمیته انداز اعلامیه پیشنهاد کرده است. فیضوف درباره مالکیتش گفت در شهرهای دوشنبه، خاروق و در دهه خانه و همچنین یک ماشین دارد و همه آنها را تا تعیین شدن به مقام رئیس ولایت گرفته است. درباره دارایی منصبداران تنها میتوان از زبان خودشان فهمید، چون کمیته انداز معلومات درباره مال و ملک منصبداران را رسما نشر نمی‌کند. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میگوید پخش کردن معلومات درباره دارایی‌های منصبداران پیامدهای مثبت و هم منفی دارد. یادگار فیضوف افزود
از یک طرف خوب است بدانند که کی چی دارد و از کجا پیدا کرده است، چه پیدا کرده است، چون که مسئله کروپسیون، مسئله رشوستونه یکی از مسئله دوغ روز است. بنابراین از این طرفی مسئله خوب است. از طرف دیگر این کار کار درست هم نیست که بفهم که کی چی دارد، چقدر مبلغ دارد. اگر این مسئله را بعد میتونه با مو آیات آدم یک خطر هم بیارد.
پنهان ماندن دارایی‌های منصبداران از نظر جامعه پیشتر و امروز نیز بحث‌های زیاده را به میان آورده است. در جامعه تاجیکستان برخی‌ها به این موضوع بی‌پروا‌اند و میگویند دانستن مال و ملک منصبداران برایشان ضروری نیست، ولی کم نیستند نفرانی که گفتند برای تامین شفافیت باید مقامداران بگویند که چه مقدار درآمد و مال و ملک دارند. نورعلی حاجیف ساکن شهر دوشنبه میگوید برایش فرق ندارد که کدام منصبدار چقدر مال و ملک دارد. او گفت
خاین همه معلومه که دارد و رزق خودش و خودمان خودش داده. مرا امرا میخوام نه که مرا رزق مام قد داده.
با مانند حاجیف چند همصحبت دیگری ما در کوچه های دوشنبه گفتند موضوع دارایی های منصبداران برایشان مهم نیست، ولی افرادی به مثل لولا رجب و میگویند در کشورهای دیگر چقدر دارایی داشتن منصبداران پخش می شود و باید در تاجیکستان نیز چنین باشد. هرچند به گفته خانم رجب و
در هر صورت چی قدر است ما هیچگاه حقیقت را فهمیده نمی توانیم. البته دانستن این چیز عجیب است، برای آنکه در دیگر کشورها این چیزها آشکارا هستند. بعد نمی شود اگر جامعه می دانست که منصبدار چی دارد، در کدام سطح زندگی می
کند. как живёт уровень жизни.
ولی مقامات چنین نظرها را رد میکنند. عبدالله رحمانزاده رئیس کمیته کار با جوانان میگوید چیزی را درباره دارایی هایش پنهان نمیکند و برابر تعیین شدن به این مقام به همکارانش گفت که چقدر مالکیت دارد.
من هر چیزی که دارم من اعلان کرده بودم، همون وقت در بین کارمندا هم که همین چیزها را دارم، من همین سکسیا دارم، من حولی دارم، ماشین دارم، پگاه یکم کس نگوید که از کجا پیدا شد. اگر کس کرد مرحمت من در اختیار میمونم، رفته یک بار به چشم بینم.
موضوع دارایی منصبداران دو سال قبل زمان داغ شد که جمعه دولتزاده رئیس آژانس خدمت دولتی گفت جامعه به قبول آن آماده نیست. کارشناسان میگویند احتمال خادمان دولتی از افشای دارایی های خود که ظاهرا کم نیست و سرچشمه اش را فاش کردن نمیخواهند هراس دارند. مراد محمدشاه تحلیلگر تاجیک گفت چرا در کشورهای دیگر از جمله قرقیزستان جامعه برای فهمیدن مال و ملک منصبداران آماده است است و در تاجیکستان نه. محمد شریف افزود:
من فکر میکنم سبب اساسی در اون است که بسیاری از خدمتچیان دولتی فعالیت صاحب کاری نیز دارند. شاید به نامشان کارخانه هایم ثبت شده باشد و در این صورت درآمدی واقعی آنها از آنی که در اعلامیه‌شان میآورند بسیار فرق میکند و شبه آور است. از این خاطر میترسند. شاید یک سبب دیگرش این باشد که نفرانی هم هستند که تماماً معلومات در باره داراییشان پیشنیاد نمی کنند. این چیز در نظام امروزه تاجیکستان امکان پذیر است.
مقامات در باره موضوع دارایی منصبداران زیاد صحبت نمی کنند. رادیوی آزادی روز 29 مرد برای شرح مسئله به کمیته انداز درخواست فرستاد، ولی با گذشت یک هفته هیچ پاسخ دریافت نکرد. در تاجیکستان حدود 20,000 خدمتچی دولتی کار میکنند. به گفته مسئولان آژانس خدمت دولتی تاجیکستان، منصبدارانی که در اعلامیه دارایی های خود را پر نشان نمیدهند، جزای ماموری خواهند گرفت و حتی از منصب برکنار خواهند شد.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13 ب.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
روز 1 اپریل دعوت بهاری به ارتش تاجیکستان بر اساس قانون نو درباره خدمت حربی آغاز شد، ولی مقامات هنوز نرخی به ارتش نرفتن را اعلان نکردند. در وزارت مدافع گفتند به زودی به این مسئله نقطه میگذارند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرفنوزی روحلوی را میکنم. روز پنجشنبه مقامات در چند ناحیه از جمله رشت و تاجیک‌آباد و نوراباد گفتند نقشه گسل جوانان را به ارتش اجرا کردند و اکثر آنها اختیاری هستند. فریدون محمدعلی زاده سخنگوی وزارت دفاع گفت بر اساس معلومات گرفته آنها تا 19 مارت حدود 70% جوانانی که به خدمت حتمی حربی جلب میشوند آماده بودند. این در حالی است که یک ساکن شهر وحدت ادعا دارد پسر بیمارش را مجبوراً به خدمت بردند. با گفته عبدالواحد یوسفوف، پسر 19 سالش بیماری گپاتیت C دارد، ولی کارمندان کمیسریت حربی طلب کردند که به خدمت رود. یوسفوف میگوید پسرش سالم باشد مخالف رفتنش به ارتش نیست.
با خونه را اومد از چهار کس رفتن فهموندنشون نفهمیدن. تلفن کردم بچه را گرفته بیام، بچه را گرفته آوردم به کمد رفکش خطی مرا دیگر نموندن که سخن و زنه که این بچه دارد. بچه را برن تشکاتی نرد گذارونن از تمامی کمیسی که بچه سالم باشد. بچه سالم که باشد گرفته برن خدمت وطن مادر میکنن.
در گذشته مقامات مواردهای جلب مجبوری جوانان را برتیش تصدیق میکردند، ولی سالهای اخیر میگویند صفی اختیاریان و یا داوطلبان افزوده است. در مورد قضیه عبدالواحد یوسفوف هنوز ابراز نظر نکردند. موضوع جلب جوانان به ارتش در تاجیکستان سالها باز داغ میماند. وکیلان پارلمان در آخر ماه ینور امسال طرح نوی قانون درباره خدمت حربی را قبول کردند. بنابر آن هر سال تا 10% جوانان سن خدمت به ارتش جلب شده، آنهایی که نمیخواهند خدمت کنند با پرداخت مبلغ و تمرینی یک ماه صاحب بلیتی حربی خواهند شد. قانونی که مخالفان حکومت در خارجه ادعا دارند که هنوز 7 سال پیش نمایندگانش در پارلمان پیشنهاد کرده بود، ولی آن زمان قبول نشده بود. محمودجان فیض رحمانوف، یک مسئول حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی که در اروپا قرار دارد، در نامه به رادیوی آزادی گفت هدف اصلی طرح آن پیشگیری از ابله و ریشه‌کن کردن رشوه‌ستانی، ضمن دعوت به ارتش و تامین بهتر شرایط اجتماعی خدمتچیان حربی، اینچنین گذاشتن قدم های اولین به سمت تشکیل ارتشی کسبی بود. برخی از ساکنان میگویند درباره طرحهای مختلف چیزی نمیدانند، ولی منتظر آن هستند که مبلغ خلاصی از ارتش و ترتیب پرداخت آن زودتر معلوم شود. فریدون محمد علی زاده سخنگوی وزارت مدافع روز 1 اپریل به رادیو آزادی گفت:
در سر این که علاقه معین شدگی هست، لیکن وقتی که تصدیق می شود حتما خبر رسمی شما منتشر میکنیم. بغیر این حاضر در همین جرایان همین دعوت و نفرایی که همین طبق هم طلبات قانون مقصد و مدت که در حیات ذخیره های سفربری خدمت کرده اینا رو نمیخواد میکنند. اینا رو مثلا به هم خدمت حتمی 112 ماه و 24 ماه جلب نمیکنند. فقط قید میکنند که نمی چیز مثلا می کس نمی در خدمت همین یک ماه در حیات ذخیره های سفربری دومین میکنند. همین چیز حاضر ادامه دارد.
مقامات میگن انتظار میرود تا آخر ماه اپریل دعوتی بهاری شهروندان به خدمت حربی پورا انجام شود. اما بعضی از حقوق شناسان از مشکل دیگر هشدار میدهند. آنها میگویند بر عوضی پول و خدمت یک ماه به هیئت احتیاطی وارد شدن جوانان ممکن است فساد را بیشتر کند. در تاجیکستان در دو نوبت بهار و تیر ماه جوانان از 18 تا 27 ساله را برای خدمت در ارتش جلب میکنند. شرایط نامناسب بدرفتاری با سربازان و مرگ آنها در قسمت حربی از سبب های اصلی سرکشی جوانان از خدمت در ارتش تاجیکستان گفته می شود. این است که همساله ده ها حالتی بازور یا سرباز شکار بردن جوانان به ارتش نیز رسانه ای می شود.
سازمانی ناظری حقوق بشر مقامات تاجیکستان را برای پورا اجرا نکردن مشورت ها در مورد اصلاح وضع از جمله در مسئله آزادی بیان در کشور تنقید کرده است. تفصیلات را من محمد وفاری زازاده ارائه می کنم. تاجیکستان باری آخر سال 2016 در شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد گزارش پیشنهاد کرده بود. آن زمان اعضای گروه کاری برای بهبود وضع 17 مشورت دادند. سازمان آرتیکل 19 قرارگاه در بریتانیا میگوید در این مدت مشورت ها به طور محدود اجرا شده، قانون ها برای هدف قرار دادن ژورنالیستان و مطبوعات مستقل در تاجیکستان به کار برده می شوند. در تحقیقات نو گفتند فعلا محدودیت های وابسته به ثبت نام مطبوعات مستقل و مسدود کنی و سنسور رسانه های اینترنتی در حال افزایش است. گزارش روز 26 مارس نشر شد. مقامات تاجیکستان هنوز به گزارش سازمان آرتیکل 19 واکنش نکردند. اما در مورد های جداگانه همیشه تلاش کردند که از درستی تصمیم های خود حمایت کنند. علاوه بر این تاکید های اخیر در حال صدا می دهند که انتظار می رود ماه اکتبر یا نوامبر امسال مقامات تاجیکستان در جلسه 39 گروه کاری درباره وضع کشور گزارش دهند. این عهده‌داری تاجیکستان در برابر شورای حقوق بشر است. آرتیکل 19 که گزارش خود را به سازمان ملل متحد نیز فرستاده است میگوید از نظر این سازمان چهارچوب قانونی حقوق به آزادی بیان در تاجیکستان خلاف با معیارهای بین المللی بوده، ماده های ضرر آور به مثل تحقیر، پخش خبر نادرست و مبارزه با تروریسم یک بخش از آن می باشد. این ماده ها به نوشته سازمان همراه با اذیت و آزار ادامه یابنده ژورنالیستان و مسدود کنی مطبوعات پابرجا می ماند. گزارش سازمان جمعیتی که خصوصیت مشورتی دارد میگوید سال 2016 گروهی کاری سازمان ملل متحد به تاجیکستان 17 مشورت داد تا وضع در بخش آزادی بیان اصلاح شود، ولی این مشورت ها خیلی محدود اجرا شده اند. یکی از این موضوع ها مربوط به تحقیر منصبداران دولتی بوده است. مؤلفان گزارش میگویند سال 2012 پارلمان تاجیکستان جزای جنایی را برای تحقیر مقامداران بکار کرد، ولی عین زمان با گفته سازمان مقامداران را با حمایت علاوگی از تنقید تامین نمود. این تصمیم به قول حقوق شناسان مستقل در اختلاف با مشورت های پیشینه به تاجیکستان می باشد. در سالهای اخیر مقامات تاجیکستان از کاربران شبکه های اجتماعی زیاد انتقاد می کنند که این منبر آزاد برای ابراز اندیشه را برای تحقیر حکومت، رهبران دولت و از جمله پرزیدنت استفاده می کنند. مؤلفان گزارش آرتیکل 19 میگویند در نتیجه در دادگاه های تاجیکستان بررسی پرونده های ماموری آید و تحقیر خیلی کم شد، چون به اندیشه آنها مطبوعات و سردبیران سنسور داخلی را با هدف پیشگیری از بحث های دادگاهی سخت‌تر کردند. یک مایه دیگری تنقید حقوق شناسان آرتیکل 19 در سال 2020 جزای ماموری برای به اصطلاح نشر خبری دروغین یا غیر واقعی مربوط به پاندمی کووید 19 است. این ماده به قول تحلیلگران غربی در واکنش به نشر گزارش و مقاله های تنقیدی مطبوعات و بلاگرها درباره وضع پاندمی کروناویروس در تاجیکستان بود. مؤلفان به این هم اهمیت دادند که تغییرات مذکور به قانون در پارلمان در شرایط پوشیده و بدون بررسی با اعضای جامعه صورت گرفت. سازمان آرتیکل 19 به مقامات تاجیکستان مشوره داده است که ماده های مربوط به تحقیر را پورا بیکار کنند. در قانون های تاجیکستان به قول حقوق شناسان بریتانیایی مفهوم اکستریمیسم و تروریسم وسیع به کار برده می شود و حکومت این ماده ها را برای سرکوب صدای مستقل از جمله ژورنالیستان، شخصیت های مخالف حکومت و نمایندگان گروه های دینی تحقیر آمیز به کار می برد. روز 2 ژانویه سال 2020 در تاجیکستان قانون نوی مقاومت به اکستریمیسم به اجرا درآمد و به قول سازمان آرتیکل 19 ماده 17 این قانون درباره تبلیغ افرادگرایی به کار مطبوعات و رسانه‌های آنلاین تاثیر می‌گذارد. مؤلفان گزارش سازمان آرتیکل 19 از سرنوشت ژورنالیستان از جمله خیرالله میرسعیدوف و دلیر شریفوف که مورد تعقیب جنایی و یا حمله‌های خودسرانه قرار گرفتند یادآور شدند. آرتیکل 19 از تاجیکستان تقاضا کرده است فضای آزادی بیان را تامین کرده قانون مبارزه با اکستریمیسم و خصوص ماده 17 آن آید به مقاومت با اکستریمیسم را از بین ببرد. در گزارش آرتیکل 19 به طور جداگانه در زمینه مسدود کنی وبسایت های خبری اظهار نگرانی شده است. در گزارش از پیوسته مسدود شدن دسترسی به سامانه و شبکه های به مثل یوتیوب، فیسبوک، آسیا پلیوس و رادیوی آزادی خبر داده شده است. سازمان آرتیکل 19 در مراجعه به حکومت تاجیکستان خواستار خودداری از جاری کردن نقشه های ثبت نام و مقررات به خاطر به هم زدن کار مطبوعات مستقل و کار ژورنالیستان شده است. مؤلفان گزارش و حکومت تاجیکستان مشوره دادند که قانونی فراگیری آزادی اطلاع را قبول کند که با معیار حقوق بشری بین المللی مطابقت کند، نه خلاف آن باشد.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13 ب.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست. ورزشکاران تاجیک برای شرکت در مسابقه قهرمانی جودوی آسیا و اقیانوس به بیشکک می روند. دسته های استقلال دوشنبه و رفشنی کلوب 3 اپریل برای سوپر جام یا جام عالی فوتبال تاجیکستان رقابت می کنند. مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان با شرکت 10 دسته لیگ عالی 4 اپریل آغاز می یابد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. در مسابقه قهرمانی جودوی آسیا و اقیانوس که از 6 تا 9 اپریل در پایتخت قرغیزستان بیشکک برگزار می شود، تاجیکستان را 11 ورزشکار نمایندگی خواهد کرد. به اطلاع فدراسیون جودوی تاجیکستان، به هیئت دسته منتخب کشور 8 مرد شهباز سید ابرارف، سامان محمد بیکف، اکمل مرادف، حق نظر نظرف، کامران شاه استوپیریان، جهانگیر مجیدف، تیمور رحیموف و خورشید مجیدف داخلند. در سبقت زنان از تاجیکستان 3 نفر شکرانه قرچیوه، اهلیه مومینوه و فضیلت گلبایوه هنرنمایی خواهند کرد. اینچنین در این مسابقه داوری درجه بین المللی رمزی شمیروف از تاجیکستان به حیث حکم شرکت می‌ورزد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما هم در ریتینگ جهانی ریتینگ داریم، در هیئت داوران تو در 25 داوری درجه بین المللی باید ما همچون ریتینگ داریم و این داوران باید در مسابقه و شرکت ورزند و از طرف کمیسیون داوران بین المللی که از طرف فدراسیون جودوی بین المللی خول گرفته میشوند و حقوق دارند که در مسابقه المپی جهانی شرکت ورزند.
ورزشکاران در مسابقه قهرمانی جودوی آسیا و اقیانوس در بیشکک برای 15 مجموعه مدال ها میان مردان و زنان تلاش می ورزند و امکان کسب امتیازهای المپی را دارند. در مسابقه شرکت بیش از 200 ورزشکار از 32 کشور در نظر است. خبر دیگر، بازی برای سوپر جام یا جام عالی فوتبال تاجیکستان میان دسته های استقلال دوشنبه قهرمان فعلی کشور و رفشنی کلوب برنده جام ملی روز شنبه 3 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهر حصار ساعت 16 شروع می شود. جام عالی تاجیکستان سر سال 2010 بار 12 دایر می گردد. همگی 3 دسته جام عالی را به دست آورده است. استقلال دوشنبه 9 بار، رفشنی کلوب و حاصلات فرخور یک باری در بازی برای سوپر جام تاجیکستان برنده شدند. سال گذشته در این مسابقه دسته استقلال بر تیم خوجند با حساب 2-1 غالب آمده بود. و خبری آخرین، مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان با شرکت 10 دسته لیگ عالی روز یکشنبه 4 اپریل آغاز می‌یابد. مسابقه امسال که جشنیست و بار 3 دایر می‌گردد، از 3 مرحله عبارت است و هر دسته 27 بازی انجام می دهد. روز یکشنبه 2 بازی برگزار می شود. دسته فایسکند در ورزشگاه مرکزی حصار باشگاه CSKA دوشنبه را قبول می کند. در این روز دسته خوجند در میدان خود با تیم دوشنبه روبرو می شود. روز دوشنبه 5 اپریل دسته جدید لیگ عالی از خطه خوجند با تیم مهمان خطلان باختر رقابت خواهد کرد. بازی دیگری دوری اول روز سه‌شنبه 6 اپریل صورت می‌گیرد. دسته استرفشن شهری استرفشن در میدان خود با تیم روشنی کلوب رقابت خواهد کرد.
سنم جانم بهانه‌ای آب کردی، از سرگذر سراغ کی یاد کردی؟ سنم جانم بهانه‌ای آب کردی،
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. امروز از تاسیس خبرگزاری مستقل آسیا پلوس 25 سال سپری شد. مهمان برنامه امشب ما امید باباخانوف، مؤسس و راهبر این خبرگزاری و نشریه آسیا پلوس است و نخست از او پرسیدم که چی سبب شد که به تاسیس چنین خبرگزاری اقدام کند؟
شاید شما دانید که پیش از اون سالوی اولوی 90 من به حیث خبرنگاری کمسومولسکی پراودا در تاجیکستان کار میکردم و بعد از پاشوردن اتحاد شوروی توجه مسکو که در اونجا ریداکسی ما جایگیر بود نسبت تاجیکستان و عموما جمهوری های سابق اتحاد شوروی طرف کمتر می شود. یعنی که من به مسکو مقاله خود رو می فرستادم در باره مثلا هر اقتصادیات، سیاست و فرهنگ و دیگر و دیگر، اما ماه با ماه کمتر چوب می شودم اونا، چون محررانی ما می گفتن که خب امید می بخشی، اما حادثه هایی که در تاجیکستان روح می دید و اودیتوری ما چندان جالب نیستن. این پروسس طبیعی بود. خب من میفهمیدم که بیشتر برای اون اودیتوری اساسی اونها در روسیه هست و مثلا چند خبرای تاجیکستان یا ارمنستان یا لاتوی لیتوا چندان جالب نبودن و من خب میفهمیدم که یک سال دو سال میگذرد و شاید اینا حتی وظیفه خبرنگاری خود را در تاجیکستان اختصار کنند و من باید فکر کنم که در آینده چی کار کنم. یگانه چیزی، یگانه کاری که من میتونستم کم و بیش و امروز هم این مقاله نوشتن و کمتر تحریر کردن. برای همین فکر کردم که شاید یگانه چیزی خودم را خبرگزاری کوچک تاسیس دیم که مثلا در اینجا برای اهالی تاجیکستان، برای اودیتوری تاجیکستان خبر و تحلیل های پیشکش کند. و این کارم کردیم. اول از بس که اون وقت سال 95 جنگ بود، یکم کس پول نداشت، ساختارهای دولتی، بیزنسی محلی پول نداشتند که آبو نشوند به بلوتین های ما. ما تصمیم گرفتیم که اون رو به زبان انگلیسی چاپ کنیم و به سفارت ها و تشکیلات های بین خلقی که در تاجیکستان فعالیت میکنند پیشکش کنیم. و این طور کردیم و دوام یک دو ماه اکثریت اینها به بلوتین ما آبو نشدند، چون احتیاج داشتند به خبرهای مستقل و یگانه سرچشمه خبرهای مستقل بودن به زبان انگلیسی. ما از همین شروع کردیم و آینده هم بعدی وی چند سال پس گازت شدیم، رادیو شدیم.
و واقعا خبرگزاری شما حالا یک رسانه پیشرفته‌ترین در تاجیکستان است در فضای اطلاعاتی، و شما همزمان به زبان تاجیکی هم موادهای خود رو نشر میکنید، درست است؟
بله بله، به سه زبان، روسی، تاجیکی و انگلیسی.
و رادیوی شما هم به دو زبان
فعالیت میکنید؟ بله، رادیو دو زبان است، تاجیکی و روسی.
و نشریه شما ولی تنها به زبان روسی هست؟
بله، نشریه به زبان روسی هست.
و حالا تیراژ نشریه شما چقدر است؟ سالهای پیش یادم از زیاد بود.
سالهای پیش 10-15 هزار بود، اما سالهای آخر تیراژ تمام نشریه های مستقل تاجیکستان خیلی پست رفتن و این چند سبب داشت. یکومش اینترنت، ولی بسیاری آدم ها خواننده های ما به اینترنت گذاشتن و خبرهای ما از سایت و از شبکه های اجتماعی میخوانند. این یک سبب است. سبب دومی پس رفتن تیراژ ها این آن است که روزنامه های مستقل تاجیکستان امروز خیلی با احتیاط کار میکنند و مسئله های تنقیدی کمتر چوب میکنند و اینم فکر میکنم به پایان رفتنی تیراژ ها تاثیر خود رو گذاشت. اما با این نگاه نکرده، خب تیراژ گازت ما 2000 نسخه هست و اعلان و رکلام دارد. برای همین امید دارم که ما همین اودیتوری که در نشریه در گازت داریم نگاه داشته میتوانیم.
و تا جای اطلاع دارم میبینم در شبکه های اجتماعی نیز گروه رسانه های ازیا پلوس خیلی فعال است. در کدام شبکه ها شما بیشتر حالا توجه دارید؟
شما شاید دانید که 2 سال پیش وقتی که سایت ما رو بستن و بسیاری آدم ها دسترسی به سایت ما گم کردن، ما تصمیم گرفتیم که خبرهای خود رو در شبکه های اجتماعی بیشتر چوب کنیم و این کار رو سر کردیم و خوشبختانه امروز در فیسبوک ما تقریبا 150 هزار ابوناچی داریم، خواننده داریم. در اینستاگرام از 200 هزار زیاد، در یوتیوب 120-130 هزار، در تلگرام زیاد از 20 هزار پادپیشیک خواننده. و برای همین ما از بس که اودیتوری حاضر بیشتر اومان معلومات رو از شبکه های اجتماعی پیدا میکند، ما هم این رو به نظر گرفته بیشتر کوشش به خرج میدیم که خصوصا در شبکه های اجتماعی فعال باشیم و بیشتر خبرهای خود رو پهن کنیم.
و آیا هیچ مذاکره داشتید با مقامات خدمات علاقه درباره باز کردن دسترسی خواننده ها به سامانه شما؟ و آیا آنها چی میگن؟ چی مشکل است پس در این زمینه؟
شما فکر میکنم شاید دانید که در چند پریس کنفرانسی های گوناگون در خدمات علاقه ژورنالیستانی، هم ژورنالیستانی ما هم دیگر ژورنالیست‌ها، این سوال ها رو به رهبریت خدمات داده بودند. اما رهبریت خدمات حتی اقرار نمی شود که ما این سایت رو بستیم. میگن که این شاید یکم پرابلم های تکنیکی باشد. یعنی که یکم کس در تاجیکستان حالا نگفت که بله ما این سایت رو بستیم، چون این غیر قانونی است. یکم اساس ندارند برای بستن سایت. این یک فکر میکنم که یک بی‌عقلی است از طرفی آدمانی که این تصمیم گرفتن، این تصمیم رو گرفتن. و خیلی که گفتم امروز ما تشکر میگویم به آدمانی که سایت ما رو بستن، چون که بعد از وای ما وقت تمو زیادتر ما بیشتر توجه رو به شبکه‌های اجتماعی روان کردیم که پیش چندان توجه نمیکردیم وقتی که سامانه کشاده بود. و بعد از بستن سامانه خیلی اودیتوری، یعنی که اودیتوری ما که پیش مثلا در سایت روزانه 40,000 آدم میدر آمد و میخوندن، 40,000 آدم در یک روز، و این اودیتوری ما بود. اما بعد از بستن سامانه در سایت اودیتوری پایان رفت، 25,000-30,000 شد، اما در شبکه ها 500,000 شد. یعنی که ما زیاد از 10 مرتبه اودیتوری خود رو زیاد کردیم. و برای همین حالا بستن یا نبستن سایت ما چندان برای ما مهم نیست، چون ما اودیتوری خود رو علاقه در دیگر پلتفرم ها پیدا کردیم.
و تو جای اطلاع یافتم شما حالا یک سامانه نمایی، سامانه نوی خود رو آماده کردید، اون معرفی می شود و چگونه است؟ آیا ترس ندارد که این سامانه نو هم از سوی مقامات باز مسدود بلوک کرده می شود؟
بله، سامانه نو رو آماده کرده استادیم، نصیب در دوام یک ماه اون رو باز میکنیم. و چیزی که گفتم یکومش ما چندان برای ما چندان مهم نیست که آیا مسدود میکنن یا نمیکنن، چون اودیتوری زیادی در دیگر پلتفرم داریم. و دویوم این است که شاید در سایت ناو یک چیزوی تکنیکی میشود که اصلا مسدود کردنی سایت ما شاید دشوار گرداند. این خب حالا بعضی متخصصان IT بعضی مسئلات ها داده استودیان که چی کار کنیم که مسدود کرده نشود. ما این رو دیده میبرویم، اگر شود خوب است، اگر نشود اونم باکی نیست. آدمی میخواستگی با واسطه VPN دسترسی پیدا میکند به سایت ما، باقی در شبکه های اجتماعی ما رو میخوانند.
و لطفاً میگفتید اصلا وضع رسانه های مستقل تاجیکستان را چگونه ارزیابی میکنید و آیا این رسانه ها همین وظیفه خود اطلاع رسانی کامل اجرا کرده میتوانند یا یک نوع خودسانسور وجود دارد و از نشر یا چاپ مطلب های انتقادی به خصوص در موضوع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خودداری میکنند؟
فکر میکنم که احوال رسانه‌های مستقل تاجیکستان خراب است. متاسفانه خیلی افسوس میخورم، همچون هم شهروند و هم ژورنالیست خیلی افسوس میخورم که وضعیت امروز همین گونه است. ما چند مشکلات داریم، هم مشکلات سیاسی و هم مشکلات اقتصادی. بازار تاجیکستان کوچک است، ضعیف است و بازار ریکلام از حساب ریکلام زنده بودن و فعالیت پیش بردن خود به خود این یک مسئله دشوار است. و بغیر از این چیزی که همه ما میدانیم، سالهای اخیر خیلی ژورنالیستان با احتیاط شدند و شما درست قید کردید که خود سانسور زیاد شد. یعنی که ژورنالیستان اکثر وقت میترسند از برداشتن و بررسی نمودن موضوعهای مبرمی جامعه، و این البته خوب نیست، چون وقتی که مردم در رسانه های ملی داخلی تاجیکستان این موضوع رو نمیابد، نمیبیند، مردم با سرچشمه های دیگر توجه میکند که بیرون از تاجیکستان هستند رسانه های دولت های دیگر. و فکر میکنم که این برای امنیت اطلاعاتی کشور چندان خوب نیست. فکر میکنم که خوبتر میشد اگر آدمای مسئول نه که خلال نمیرساندن، بلکه دستگیری میکردن رسانه های مستقل داخلی رو. از این هم جامعه برد میکرد و خود دولت.
خیلی تشکر و بازم تبریک میگویم با 25 سالگی خبرگزاری عجب پلوس و براتون برار سلامتی میخوایم. موفق باشید.
تشکر.
خدا نگهدار. در اینجا برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم و با تشکر از امید باباخانوف مؤسس خبرگزاری عجب پلوس یکا یک شما را در امان خداوند بزرگ میسپارم. پدرود.